بحث ما در هفته گذشته رسید به اونجا که نوعی معرفت برای ذهن انسان حاصل می شود که نام اون به یک تعبیر استنباط است و به تعبیر دیگر اطلاع غیر مستقیم و یا شناخت غیر مستقیم. این مسئله که ذهن انسان یکی از کارهایش کشف حقایق است و اطلاع بر حقایق است به صورت غیر مستقیم، از نظر الهیون اهمیت فراوانی دارد. بلهذا ما درباره این مطلب که از اصول و امهات معارف قرآنی هست یک مقدار بحث را بیشتر گسترش می‌دهیم. ببینید، معمولاً کتاب کبرای منطق را یا خونده اید و یا لااقل مطالعه کرده اید. یه جمله ای در ابتدای این کتاب هست و اون جمله این است: بدان که آدمی را قوتی در راسه که در وی منتقش می گردد صور اشیا چنان که در آینه. تشبیه می کند ذهن انسان را به آینه. یک قوه ادراکی انسان مثلش مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. خب این یک تشبیه خیلی ساده ابتدایی هست و تشبیه خوبی هم هست که فقط برای شروع کار خوب است. ما از همین جا و از همین مثال به اصطلاح میخوایم استفاده بکنیم. به این ترتیب، در این که ذهن انسان از یک جهت مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. البته در مثل مناقشه نکنید، تمثیل و تشبیه، نگید در آینه در واقع چیزی در آینه وجود ندارد، او انعکاس نور است. منم میدونم این به حسب اون چی که انسان ابتدا به ذهنش میاد، یعنی خیال میکند در آینه. بسیار بعضی از وجوه مشترکها هم میان آینه و میان ذهن انسان هست. از جمله وجوه مشترکها این است که آینه هر وضعی داشته باشد در اون صورت مؤثر است. آینه هر رنگی که به خود بگیرد، این که آینه در هر رنگی که به خود بگیرد صورت منعکس در آینه هم همون رنگ رو میگیرد. آینه اگر مثلا سبز باشد، اون صورت منعکس رو سبز نشون میدهد. زرد اگر باشد زرد، و سیاه اگر باشد و تاریک باشد تاریک. آینه اگر مقعر باشد صورت رو بزرگتر از اون چه هست نشون میدهد. اگر مهذب باشد کوچکتر از اون چه هست نشون میدهد. اگر استوانه‌ای باشد در یک وضع دیگری مثلا از جنبه عرض کمتر طول بیشتر بهتون میدهد. ذهن انسان هم چنین است، یعنی ذهن انسان در حالتهای ناصافی انعطاف اشیاء در ذهن انسان هم ناصاف واقع می شود. ذهن انسان اگر رنگ خاص داشته باشد به ادراکات خودش همون رنگ را می دهد. انسان این خودش یه اصلی است که امروز هم مورد تأیید است. در معارف اسلامی هم این مسئله زیاد روش تکیه شده است که فکر انسان، روح انسان، احساسات انسان، عقده‌هایی که انسان قبلا دارد، حس لجاج، حس تکبر، امثال اینها اگر در روح انسان وجود داشته باشد حقایق را واژگونه می‌بیند. مخصوصا در قرآن کریم روی این مطلب زیاد هست. کلمه هایی که هر جا میاد، مثلا زین لهم چیز نه اینجا قید از زین لهم صحابات فرا افمن زین له سوء عملهی فرا آه حسنا، عمل بد خودش را زیبا میبیند. به قول اون شاعر عارف میگه گر تو بله گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ بینی جلد دنیا را همه. آدم وقتی که خودش یه وضعی داره در اثر یک ناراحتی، یک ستیزه، یک جنگی، روحش تحت فشار است، بعد روحش تاریک است، بعد تمام دنیا را به همون حالت میبیند. ور تو خوش باشی به کام دوستان، عالمت بنمایدت چون بوستان. در وقتی که خوش انسان دنیا را بوستان میبیند، در وقتی که خودش ناراحت است دنیا را زندان میبیند. یعنی وضع روحی خودش انعکاس پیدا میکند در کل عالم. پس اون که حالت درونی انسان برای انسان حالت عینک رو دارد، که انسان هر نوع عینکی به چشم خودش زده باشد بیرون را به رنگ همون عینک می‌بیند. این یک بحث. بحث من سر وجوه اشتراک ذهن و آینه نیست، بحث سر این است که ولی همینجا که ما میگیم که آدمی را قوتی در راشه که در وی منتقص گردد صور اشیاء چنان که در آینه، باید متوجه باشیم که ولی اینقدر اختلاف میان ذهن و آینه هست که الا ماشاءالله این اختلافها خیلی ارزش دارد که انسان بفهمد. و تا این اختلاف ها را نفهمیم و به همین یک جمله قانع باشیم که در ذهن انسان صور اشیاء منعکس می شود، ذهن ما یک قوه منعکس کننده اشیاء هست، در مسئله شناخت و معرفت خیلی خیلی ناقص هستی. اغلب این مکاتب مادی در همین قدم اول فقط موندن، همین مقدار که بله ذهن انسان اشیاء را در خود منعکس می کند، اما بعد از این منعکس کردن دیگه چه چیزهای دیگری هم وجود دارد مهم، اینها را دیگه درست درک نمی کند. حالا من این مقداری توضیح می دم که اصل مطلب خودمون بره. یکی از وجوه اختلاف این است که آینه صور را فقط منعکس می کند، معانی را منعکس
نمی کنن. خیلی واضح
آقای زید اگر در مقابل آینه ایستد صورتش، حجم صورتش، نقش صورتش، رنگ صورتش در آینه منعکس می شود. اگرم بخوان از آینه بالاتر با این دستگاه های رادیولوژی، با دستگاه هایی که اینطور ماورای بنفش را هم منعکس می کنند بخوان عکس برداری بکنن، باز همین جور چیز هست. حد اکثرش این است که از ورای این حجاب هایی که چشم عادی نمی بیند قلب انسان را، درون قلب انسان را، کبد انسان را، اون مو، این رگها را، اگر کوچکترین مثلا در یک استخوانی موکی هم اگر پیدا شده باشه منعکس میکنه. اما آیا ما اگر در دل زید، در روح زید اگر محبت باشد، زید کسی را دوست دارد، زید کسی را دشمن دارد، زید فلان علم را دارد، مثلا ادبیات زیادی دارد، ریاضیات میداند، منطق میداند، آیا اینها را میشود در آینه منعکس کرد؟ نه، اینها معانی هستند. معانی دیگه در آینه و هر شکل نظیر آینه است منعکس نمیشود، قابل انعکاس نیست، صورتها منعکس میشود. ولی ذهن انسان هم صور را ادراک می کند و هم معانی را ادراک می کند. این یکی که نمی خواهم الان زیاد درباره حدیث بحث بکنم. از این بالاتر ذهن انسان خودش را هم درک می کند. به یک تعبیر نارسا اگر بخواهیم بگوییم، ذهن انسان خودش هم در خودش منعکس است، ولی آینه خودش در خودش دیگه منعکس نیست، مگر اینکه خودش مقابل آینه دیگری قرار بدید که اون آینه دیگر او را منعکس کند، بعد صورت منعکس در آینه دیگر در او منعکس بشه. ولی یه آینه به تنهایی خودش در خودش نمودار نیست. از عجیب ترین و حیرت انگیز ترین و قابل مطالعه ترین مسائل نفس انسانی اون چیزی که علمای ما به او علم حضوری میگویند، امروز بهش خود آگاهی میگویند. و این که این خودآگاهی هم از اون کلماتی که اینقدر موارد استعمال‌های مختلف پیدا کرده که معنی اصل خودش از دست داده. خودآگاهی یعنی انسان، ذهن انسان، من انسان نه تنها به عالم بیرون از خود آگاه است، به خود هم آگاه. ولی این آگاهی به خود اینجا که در علمای ما خیلی به دقت مسئله را رسیدگی می‌کردن، آگاهی به خود به معنی این نمیتونه باشه و نیست که صورت خودش رو در خودش منعکس کردن، بدون اون که صورت خودش در خودش منعکس بشود خود آگاه است، که معناش این میشه خودش عین آگاهی، ذاتش ذات آگاهی، آگاهی عین ذاتش است، که این خودش یکی از مبادع اثبات تجرد نفس و تجرد روح است و یه مسئله بسیار بسیار عالی هم هست. حاجی سبزواری میگه حضور ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یورد تجردا. این که نفس انسان خودش رو در خودش منعکس می کند و این تعبیر غلط است که خودش رو منعکس می کند، خودش به خودش آگاه است بدون اون که انعکاسی در کار باشد، که معناش اینه جوهر نفس عین جوهر آگاهی، دلیل بر تجرد نفس است. آینه دیگه خود آگاه نی، خود منعکس کننده نی. اینم یه وجه اختلاف. وجه اختلاف دیگر که این هم عجیبه، آینه خطا می کند، ذهن هم خطا می کند. این دو تا وجه اشتراک هر دو سالا، آینه خطا می کند، ذهن انسان هم خطا می کند. خطای آینه همینجور بود عرض کردیم دیگه. آینه به دلیل اینکه خودش مقعرف کوچکی را بزرگ نشون می دهد، به دلیل اینکه مهذب است بزرگی را کوچک نشون می دهد، به دلیل اینکه آبی است رنگ غیر آبی را آبی نشون می دهد، به دلیل اینکه سبز است غیر سبز را سبز نشون می دهد. و گفتیم ذهن انسان هم خطا زیاد دارد. اما آینه خودش نمی تواند خطای خودش را کشف کند و بعد هم اصلاح کند، یعنی صحیحش رو به دست بیاره. آینه اگر خطا می کند، ما به وسیله دیگری باید خطای آینه رو درک بکنیم و بدانیم. ولی خود آینه نه خطای خودش رو می فهمد، یعنی نه خطا بودن خودش در خودش منعکس است، خطا می کند ولی در خودش منعکس نمی شود که اینی که من نشون می دم اشتباه هست. و نه به طریق اولا نه می تواند خطای خودش رو اصلاح کند، یعنی صحیح این خط صحیح را از خطا صحیحش را به دست بیاورد که کی. اما این دستگاه حیرت انگیز ذهن انسان، بلکه عجیب ترین دستگاه عالم، خطای خودش را هم کشف می کند و هم خطای خودش را اصلاح می کند. یعنی مقیاسها و معیارها دارد، با اون مقیاسها و معیارها خطای خودش را کشف می کند و صحیح و اونها را به دست می آورد. این همون چیزیست که ما اسمش را علم منطق می گذاریم. اصلا علم منطق یعنی چی؟ علم منطق، اگر ذهن انسان چنین قدرتی نمی داشت، علم منطق محال بود در عالم وجود داشته بود. ولی علم منطق، منطق به طور کلی، هر کسی منطق ارسطویی را قبول داشته باشه، کسی منطق نمیدونم که بیکن را قبول داشته باشه، هر منطقی، بالاخره منطق در دنیا وجود دارد. هر کسی به هر منطقی معتقد باشه، منطق در دنیا وجود داره. یعنی ابزاری که با اون ابزار میتوان خطاهای ذهن را به دست آورد و صحیح اونها را هم کشف کرد. این هم باز یک جریان فوق العاده شگفتی برای ذهن انسان. قرآن این مسئله اینجا مطرح می شود که آیا ذهن انسان در همه چیز خطا قابل خطاست؟ اگر در همه چیز قابل خطاست، در اون معیارهای خودش هم قابل خطاست. اگر در معیارهاش قابل خطاست، پس خود منطق هم باز یه منطقی می خواهد. فرزن اونم قابل خطاست، پس هیچ چی خواهد. اصلا معرفت به دست نمی آن. ولی تمام مکتب ها قبول دارن که نه، بالاخره منطقی در عالم وجود دارد که با اون منطق می شود که خطاها را تصحیح کرد. یعنی خود اون منطق را غیر قابل خطا می دونن. اون وقت باز یک مسئله فلسفی بزرگ اینجا مطرح است که نفس انسان مگر چه مقامی، مگر چه وضعی دارد که یک معیارها دارد که با اون معیارهاش هیچ چیزی نمیتواند اون معیارها را درش خلل وارد بکند. اینم باز یک دلیل دیگری
بر تجرد روح و نفس انسانی، چون مطابق اون چه که علم قدیم و علم جدید قائل است، هر چه امر مادی است در عالم تحت تأثیر علل دیگر قرار می گیرد. در منطق دیالکتیک اصلی را که یک اصل عام می دانند، اصل تأثیر متقابل است میان همه اشیا. هر چیزی در هر شرایطی یه جور عمل می کند و در شرایط دیگر جور دیگر عمل می کند و غیر از این هم روی منطق اونها غیر از این هم محاله. و ذهن انسان هم بعقیده اینها چون مادی ناچار باید چنین باشد. و لحاظا هر فکری، هر اندیشه ای تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی، با تغییر اون شرایط عینی و شرایط ذهنی وضع این ذهن عوض می شود. خب اگه این جور باشد دیگه معیار در عالم نمیتونه وجود داشته باشه. حالا اینا رو عرض کردم، به طور مختصر عرض می کنم برای اینکه به مطلب خودمون برسیم. پس باز ذهن انسان یک قدرت شگفت دارد که خطاهای خودش رو کشف می کند و هم اصلاح می کند. خطایاب و خطا اصلاح کننده. یه وجه اختلاف دیگر، ذهن انسان یک منعکس کننده ساده است. اگر هم میلیون ها میلیارد ها بار صبر در اون منعکس بشود، این استعداد رو ندارد که از درونش هم یک امر بجوشد. اون چنون که در درس های گذشته گفتیم که برای ذهن انسان چیزی به نام فرضیه پیدا می شود که علمای قدیم اسم اون را حد می زدن، حد می گذاشتن. دیدیم که علم بر پایه بررسی ابتدایی و فرضیه است در مرحله بعد و آزمون است در مرحله سوم و تعمیم در مرحله چهارم. فرضیه یعنی چه؟ یعنی انسان ابتدا بررسی میکنه، در بررسی صبر فقط منعکس میشه در ذهن، ولی ذهن انسان قانع نیست که صبر منعکس میشه. یک مرتبه یه فرضیه یه حدسی در قلب انسان، در روح انسان، در مغز انسان، هر چه بخیر اسمشو بذارید، پیدا میشود که این شاید چنین باشد، باید این اونچنان باشد. بعد این فرضیه را به مرحله آزمون در میارید. خود پیدایش فرضیه، پیدایش حد، یعنی یک جوشش از درونت بگید. یعنی آینه که بگید جوشش از درونش ندارد، میلیاردها صورت هم درش منعکس بشه، یه ذره هم دیگه چیز درش افزوده نمیشه. تفاوت دیگر، ذهن خصلت تعمیم دارد، همین تعمیمی که این همه اسمشو بردیم. ذهن خصلت تعمیم دارد، آینه که خصلت تعمیم ندارد. تعمیم یعنی چه؟ عرض کردیم که تعمیم معناش این است که انسان موارد جزئی را بررسی می کند یا آزمایش می کند، ولی بعد ذهن بررسی نشده ها را یا آزمایش نشده ها را هم داخل در حکم آزمایش شده ها قرار می دهد. آهن را یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار آزمایش می کند، بعد می بیند که در اثر حرارت آهن انبساط پیدا می کند و در برودت انقباض، در اثر حرارت بر حجمش افزوده می شود، باز در سرما و در برودت یه مقدار کمی کاسته می شود. راهن را خب مشاهده کردید دیگه، راهن میان این قطعات ریل یه فاصله همیشه قرار میدن. زمستان ها شما این فاصله ها را اگر نگاه بکنید ببینید زیادتر است. تابستان ها که هوای گرمه فاصله ها کمتر میشود چون آهن انبساط پیدا میکنه. انسان ده مورد، صد مورد، هزار مورد آزمایش میکنه، ولی بعد یک حکم کلی صادر میکنه، میگه اصلا آهن مطلقا تمام آهنهای دنیا، آهنهایی که آزمایش کردیم، آهنهایی که آزمایش نکردیم، آهنهایی که الان در معدنهای آهن وجود دارد، آهنهایی که هزار سال دیگر هم میخوان به وجود پیدا کنند، آهن مطلقا در حرارت انبساط پیدا میکنه. این اسمش تعمیم. منتهاش دو جور تعمیم ما داریم. یک تعمیم استقرایی که برای ذهن قابل قبول نیست، یعنی ظنی نه یقینی، و یک تعمیم تجربی او برای ذهن یقینی. در جلسات پیش عرض کردیم یکی از مسائل مهم این است که در امروز میان استقرا و تجربه فرق نگذاشتن، اعتبار تجربه را با اعتبار استقرا اشتباه کردن و اینها با یک دیگر متفاوت هست. چون در جلسات پیش بعد رفقا اشاره علاقه کردن که تفاوت این دو گفته بشود، بررسی ساده اشیا، بررسی ساده افراد یک کلی، و در این بررسی همه اونها را به یک حالت یک نواخت مطالعه کردن و دیدن. این بهش میگن استقرا. مثلا ما مردم قم را استقرا میکنیم از نظر زبان. یه کسی نمیدونه مردم قم دارای چه زبانی هستن، آیا به زبان عربی صحبت میکنن، آیا به زبان فارسی، آیا به زبان ترکی، یا به زبان دیگه. فرض کنیم یعنی کسی که نمیدونه، میاد یک یک مردم را، افراد را باهاشون صحبت میکنه، بعد مثلا میبیند که این زبان فارسی میدونه ولی غیر زبان فارسی رو نمیدونه، اون یکی چینی، اون یکی چینی، اون یکی چینی، اون یکی چینی، اون یکی چینی. از مثلا 300,000 مردم این شهر ممکنه که 299,000 را استقرا کرده بود، فقط 1,000 که دیگه باقی مونده. خب اینجا ظن قوی پیدا میکنه که اون 1,000 تای دیگه هم مثل همین 299,000 تا هستن، یعنی اونها هم زبانشون زبان فارسی است. یا نه، نه تنها 299,000، 299,900 نفر، فقط 100 نفر باقی میمونن. بازم زمن قدید بگیم 999,999 نفر را یکی باقی میمونه، باز هم نمیتونه یقین قطعی داشته باشه که اون یک نفر اینجا، شاید همون یک نفر استثنا باشه. در مورد 300,000 استقرا و بررسی 299,000 تا را، 299,999 نفر را اگر انسان بررسی استقرایی بکند، اون نفر آخر را یقین نمیتونه بگه. باز میشه یه امر ظنی. ولی در تجربه گاهی 10 مورد کافی، 5 مورد کافی. چرا؟ این چجور است؟ تجربه هم که همون بررسی است که این چگونه بررسی است که ما وقتی که تجربه میکنیم یک دوا را، 10 مورد که تجربه کردیم و خاصیت دوا را به دست آوردیم، بعد میگیم همه دواهای عالم حتما چنین هستند. در مورد بیماری ها، در مورد مسائل مثلا فیزیکی، شیمیایی، در ترکیبات شیمیایی، یک چند موردی که ما آزمایش میکنیم، همه کسانی که دست در کارهای فیزیکی، دست در کارهای شیمیایی، دست در کارهای پزشکی دارن، با چند مورد آزمایش دیگه شک نمی کنن که یک قانونی به دست آوردن، یه اصلی به دست آوردن. ولی استقرایی بسید این چیه؟ چرا اون استقرایی این تجربه فرق این تو چیه؟ ها فرقش نه. حالاتی که اشیا دارند دو گونه حالت هست. بعضی حالاتی است که اشیا پیدا می کنند در اثر رابطه با اشیاء دیگر، یعنی اون حالت خاصیت این شیء نیست، بلکه لازمه رابطه این با شیء دیگر است. مثل همون زبان فارسی دانستن، زبان فارسی دانستن خاصیت انسان نیست، لازمه ارتباط انسان با محیط خودشه، با شرایط محیط. انسان در هر شرایطی باشه، در محیطی اگر باشد که زبان عربی، زبان عربی یاد میگیرد، در محیطی که زبان ترکی، زبان ترکی یاد میگیرد، در محیطی که زبان فارسی، زبان فارسی یاد میگیرد. این است که شما اگر 299,000 نفر را به علاوه 999 نفر را استقرا بکنید، چون این مربوط به رابطه با اون محیطه، خب احتمال اینه که اون نفر آخرین نفر ساکن قوم یک کسی باشه که در محیط فارسی زبان بزرگ شده، اتفاقا در محیط مثلا عربی زبان بزرگ شده، مثلا اتفاقا از آقایان معابدین است که زبانش زبان عربی. این مربوط به خاصیت فرد که نیست، مربوط به رابطه این فرد است با خارج خودش. و ما اونه که به دست نیاوردیم نمیدونیم، شاید از نظر رابطه با خارج اون یکی هم مثل اینها باشه، شاید هم نباشه. اینه که استقرا هیچ وقت مفیدی نداره. اما در تجربه ما چیزی را به دست میآوریم که مربوط به رابطه این شیء با خارج نیست، بلکه خاصیت درونی این شیء را ما به دست میآوریم در اثر این که یک محیطی ما به وجود میآوریم که در اون محیط این شیء خاصیت خودش رو نشون میدهد، یعنی عکس العمل در مقابل عامل بیرونی نشون میدهد. ما میخوایم ببینیم عکس العمل این شیء در مقابل محیط عامل بیرونی چیست. عکس العمل این یعنی خاصیت درونی. اینجاست وقتی که ما آهن را یک بار و دو بار و 5 بار آزمایش کردیم، دیدیم در حرارت آهن منبسط می شود. این انبساط چیزی نیست که یک عاملی از بیرون به این داده، یعنی خاصیت آهن، عکس العمل آهن در مقابل حرارت انبساط است. خاصیت این دوا در مقابل این بیماری این است. وقتی که مسئله خاصیت خود این شیء شد، ما هستیم و آهن به ما و آهن طبیعت آهن، میگیم پس آهن چنین خاصیتی دارد. وقتی که در ده مورد فهمیدیم که این خاصیت مال خود آهن است، چون هیچ عامل دیگر اینجا وجود ندارد غیر از خود آهن، بعد چی حکم میکنیم؟ اون وقت اینجاست که اون قیاس خفیه که بو علی سینا و خواجه نصیر الدین میگن در کار میاد. وقت عام و دایر است که آهن از اون جهت که آهن است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این خودت خودش است، خاصیت متحد و شکلی داشته باشد. یعنی این طبیعت یک جور عمل بکند، طبیعت واحد اثر واحد داشته باشد، اثر واحد در مقابل گوناگون یعنی نامنظم، و یا اثر منظم داشته باشد. اینجاست که فوراً یک قیاس خفی تو کار میاد. اونی که شما به این قاعده بیان میکنید، میگید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یعنی اموری که مانند یک دیگر هستند، اگر 100% مانند یک دیگر باشند نمیتواند احکام مختلف و متناقضی داشته باشه. مثل این که مثلا بگیم که در یک جا 5-5 تا 25 تا، ولی همین 5-5 تا در یه جای دیگر خصلتش میشود 26 تا. نه دیگه، 5-5 تا در همه جا که 5-5 تا یه جور خصلت هم داره. پس به حکم قاعده کلی که حکم امثال در ما یجوز یعنی ما یمکن و ما لا یجوز ما یمتنع حکم امثال یکیست، پس آهن در همه جا یک خاصیت دارد، چون این مربوط به رابطه آهن با شیء دیگر نیست، یعنی مربوط به خصلتی که آهن فقط قابل باشد و دیگری به او داده باشد نیست، عکس العملی است که این در مقابل عامل از خود نشان می‌دهد. نخیر، در موادم همینجور، حالا عرض می‌کنم در موادم همینجور فرق نمی‌کنه. ما اولا قاعده کلی میگیم، ما کار نداریم که در یه مواردی مثلا در کجا جای استقراء است و کجا جای تجربه است. اینقدر میگیم که تجربه با استقراء با یک دیگر متفاوت است. مثلا فرض کنید شما که در رابطه گیاهان، مثلا این که گل رز، فرض کنید شما گل رز دارای این رنگ باشد یا اون رنگ باشد، ممکنه ما گلهای رز فلان منطقه را ما چیز کرده باشیم، استقرار کرده باشیم، دیده باشیم که رنگش این است، ولی این منطقه در اثر آب و هوای خاص خودش این چنینه. وقتی که ما همین گل رز را در یک منطقه دیگری اگر ببریم تحت تاثیر یک محیط دیگری، وقتی که واقع بشود، یعنی نور خورشید به اون رنگ دیگری بازش میدهد. قاعده کلی این است، هر حالتی که اون حالت حالت عکس العمل این شیء در مقابل عمل بیرونی نیست، عامل بیرونی نیست، یعنی مربوط به خصلت این شیء نیست، بلکه یک حالتی است که بیرون بر این شیء تحمیل کرده. توجه کردید؟ حاضر این نه مثال دیگه ذکر بکنم. فرض کنید شما که اگر بیان مردم را، همه مردها را فرض کنید که در یک شهر آزمایش بکنن، بعد این همه در زیر پیراهن زیر پیراهنی می پوشن، یک نفر باقی مونده باشه، ما نمیتونیم بگیم اون یک نفر هم حتما زیر پیراهنی را، چون زیر پیراهنی خصلت انسان نیست که انسان از اون جهت که انسان است، یه عادتیست که جامعه به انسان میدهد. این انسان به حکم این عادت اجتماعی ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. توجه کردید؟ پس فرق است میان حالتی که عوامل بیرون به این شیء دادند و میان حالتی که این حالت خصلت درونی این شیء است، که این شیء این خصلت را از خودش میدهد. خصلت طلا این است، خصلت فلان فلز دیگر این است، خصلت آب این است. آب که خودش ترکیبی از دو گاز هست، تجربه به ما نشون میدهد که آب از اون جهت که آب هست، یعنی این طبیعت از اون جهت که این طبیعت هست، چنین خصلتی را دارد. توجه بفرمایید. حالا این هم با مسئله تعمیم که امروز میان تعمیم استقرایی که غیر معتبر است و تعمیم تجربی که معتبر است فرق نمیگذارن و چون فرق نمیگذارن دچار گیجی شدن که ما به چه دلیل استقراها را تعمیم میدیم. این کار بلا دلیل ذهن است. نه، کار بلا دلیل چون استقرا نیست، تجربه است و در تجربه قیاس مخفی در کار است و قیاس مخفی دلیل تجربه است. اینم یکی. نه آقا تجربه، شما روش باید فکر کنید روشن، شما باید بیشتر روش فکر بکنید روشن. آقا این اختیار غیر اختیار در اینجا تأثیری نداره. شما میگید آقا اجازه بدید کلی همیشه این است که اگر یک چیزی مربوطه ما کشف بکنیم در اثر آزمایش در شرایط مختلف اون را قرار دادن و در شرایط مختلف ببینیم اصل عمل واحد اون چیه از خود نشون میدهد. این خیلی واضح است که ما یه وقت خصلت شعر را به دست میاریم، او را تحت آزمایش قرار میدیم، ببینیم که این در درون این چی هست، این چه خصلتی از خود بروز میدهد. یه وقت نه، ما فقط اون چه که دارد او را فقط ما در نظر میگیریم، اما اون چه که دارد خب محتملا اون چه که دارد مربوط به خودش نباشه، مربوط به عوامل بیرونی. این خیلی مسئله واضحه. این جای بحث. آقا خصلت ذاتی دیگه اجمل تجربه میکنی. خصلت ذاتی یعنی مورد آزمایش قرار میدی، یعنی تجربه میکنی. استقرا عرض کردم بررسی ساده است. استقرا یعنی اشیاء را به یک حالت واحد مشاهده کردن، مشاهده کردن بدون اون که تحت آزمایش در بیاوریم و این را در شرایط مختلف و متنوع در بیاوریم، رابطه که با این آمل بیاوریم، رابطه که با این عامل بیرونی قطع کنیم، باز ببینیم این خصلت دارد. رابطش با اون عامل قطع میکنیم، باز اون خاصیتی دارد. رابطش با اون عامل هم قطع میکنیم، باز اون خاصیتشو دارد. بعد ببینیم در شرایط مختلف اثر مختلف نشون میدهد. توجه کردی؟ اگر ما حالت ما بررسی ساده هیچی، آزمایش یعنی شعر در شرایط مختلف بررسی کردن، در شرایط مختلف تحت آزمایش در آوردن. وقتی که در شرایط مختلف باشه احتمال میدیم مربوط به اون عامل بیرونی باشه، اون عامل را ازش جدا میکنیم، باز اون خاصیت داره. احتمالا از اون عامل بیرونی دیگر باشه، رابطهش با اون قطع میکنیم، باز بیرونی خاصیت داره. احتمال میدیم از اون عامل دیگر باشد، اونم قطع میکنیم. بعد هر چه عوامل بیرونی هست در آزمایش های مختلف روابطشون را با این میبریم، باز ببینیم این خصلت دارن، پس این خصلت مال خودشه. توجه کردید؟ وقتی که خصلت مال خودشه، خودش دیگه باید اون وقت اصل عقلی ما قیاس ما اینجا میاد که خودشه، از اون جهت که خودشه هست نمیشود که خصلت های مختلف داشته باشه. درست حالا معلوم شد درست قضیه چی دیدی؟ خب از این بگذاریم، هنوز باز ما اصل مطلب اصلی خودمون نرسیم. مهمتر که اصلا این بحث را من ترک کردم برای اون مسئله مهمتر است. اون این است. بسید که بحث ما این من اجمالا اشاره فقط بکنم و بعد تفصیلش بذارم برای هفته آینده، چون بحث خیلی مهمی هست. از این جهت هست که این را ما نمیتونیم که، یعنی نخواستم که به اجمال و اختصار گذارنده بود. یک فرق دیگر ذهن و آیین اینه، ذهن علاوه بر خصلت الهام و حبس که یه خودجوشیش در ذهن، علاوه بر خصلت تعمیم که الان عرض کردم، علاوه بر حسرت خطایابی و اصلاح کردن خطاهای خود، علاوه بر حسرت خودآگاهی، یک حسرت دیگر هم دارد. او همونیست که ما اسمش را در ابتدا گاهی گذاشتیم استنباط، گاهی اسمش را گذاشتیم اطلاع غیر مستقیم، گاهی گذاشتیم شناخت غیر مستقیم. حالا میخوایم اسم دیگری روش بگذاریم که با تعبیرات قرآنی مناسب تر است. میگیم تعمق، تعمق و تدبر. یعنی که ببینید آقا، تعمیم یعنی گسترش دادن، توسعه دادن به طور افقی. البته حالا اینم افقی ما نباید بگیم، به جور دیگر بگیم. توسعه البته یک تعمیم، یک گسترش افقی، یعنی ما موارد محدودی را 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد را آزمایش میکنیم. 10 فرد یک کلی، 100 فرد از یک کلی، بعد تعمیم میدیم به همه افراد کلی. این میشه یک حرکت افقی از ذهن. ولی این حرکت افقی ذهن معلول 2 حرکت است در ذهن، یک حرکت صعودی و یک حرکت نزولی. چطور؟ همین جوری که عرض کردیم، بعد از این که مواردی را ما آزمایش میکنیم، ذهن انسان فوراً یک حرکت صعودی میکند. میگه حکم الامثال فیما یجوز فیما و فیما لا یجوز واحد. پس معلوم میشه که این آهنهای مورد آزمایش من نیستن که این خاصیت رو دارن، آهن چنین خاصیتی رو دارد. پس فوراً به یه اصل کلی نارو میگه. میگه حرکت عمودی، یه حرکت عمودی رو به بالا، عمودی صعودی. همینقدر این اصل کلی رو به دست آورد، بعد به افراد دیگر تطبیق میکنه. برای افراد دیگر وقتی اصل کلی رو به دست آورد که آهن چنین خصلتی رو دارد، بعد به موارد جزئی که میرسد، این آهن است و هر آهنی چنین خصلتی رو دارد، پس این هم چنین خصلتی رو دارد. این باز حرکت نزولی، یعنی حرکت عمودی نزولی از بالا به پایین است. نتیجه این 2 حرکت یک گسترش، یک حرکت افقی برای ذهن، یعنی معرفت، یک معرفت عام که برای ذهن پیدا می شود، یعنی معرفت گسترده برای ذهن پیدا می شود. حالا یک نوع حرکت دیگری ذهن دارد که اسم اون رو باید گذاشت حرکت ژرفایی، حرکت عمقی. حرکت عمقی یعنی چه؟ یعنی ذهن که همچون آینه است که در وی منعکس میگردد سبر اشیا، آینه فقط صورت رو نشون میدهد. آینه 2 بعدیست دیگه، یعنی صورتهایی که آینه نشون میدهد صورتهای 2 بعدیست، طول و عرض داره، عمق که نداره. ولی ذهن انسان گویی خاصیت 3 بعدی دارد، یعنی این صورتها را که میبیند در ورای این صورتها هم نفوذ میکند حقایق. ذهن آینه چنین خاصیتی دارد. این همون معنایی است که در قرآن کریم از اون تعبیر به آیه می شود. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه، چیزی که امروز میگن فلش. یعنی ذهن انسان میتواند از اون چه که مستقیمن او را دریافته او را به صورت یک علامت، یک سلش، یک نشانه قرار بدهد برای چیزی که مستقیمن او را ندیده. معنی تدبر همین است. تدبر یعنی چیزی را مورد مطالعه کردن و در دبر او، پشت سر او چیز دیگری دیدن. و معنی کلمه تعمق هم همین است. حدیثی هست که خدای متعال میدانست، در کافیست این حدیث، چون خدای متعال میدانست که در آخر الزمان اقوامی پیدا میشوند متعمق در الهیات، متعمقون فی الله. از این جهت سوره مبارکه قل هو الله احد و سوره و اوایل سوره حدید را نازل فرمود. متعمق، این هم برای ذهن انسان داستان. همه معارف الهی و معارف غیبی انسان که امروز از طرف افرادی که نمی‌شناسند، نه ذهن انسان به درست می‌شناسند و نه به قرآن آشنایی زیاد دارند، به حس محسوسی. اصلا معارف الهی قرآن بر اساس این شناخت از ذهن انسان است، بر اساس این توانایی از ذهن انسان است. از نظر قرآن تمام این عالم آیات هست، یعنی تمام اینها فلشی هستند به سویی. و حتی پیغمبران هدفشون این است که این عالم را به ما به صورت آیه ها و نشانه ها و فلشهایی نشان بدهن که به سوی چیزی دیگری ذهن ما را عبور بدهن از این ظاهرها به باطنها. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این تعبیر ظاهر، ظاهره که امروز هم عربی بهش میگن ظاهره، و پدیده، فنومنی که فرنگی ها میگن امروز میگن پدیده یا پدیده در زبان فارسی، عربا بهش میگن ظاهره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، تمام این زندگی دنیا ظاهره، این پدیده نومنه، ولی در عمق اینها، در پشت اینها نومنها، ذاتها، حقایقی هست که اون حقایق ظاهره نیستن. ولی در این که ظاهره نیستن، این ظاهره ها آیتها و نشانه ها و سلشه هایی هستن به سوی او. شهادت آیتی برای غیر، برای شناختن. انشاءالله در جلسه آینده این استعداد عمقی ذهن را، این فرو رفتن استعداد شناخت عمقی ذهن را توضیح بدیم که شاید دیگه بعد از این جلسه بریم راجع به بحث قرآن در قرآن وارد اون بحث بشیم.